بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة والتحیات على خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و عدد قاسم المصطفى محمد. سیما بقیت الله فی السماوات و العظیم و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. یا احمد الكتاب لما تحاجون فی ابراهیم و ما انزلت التوراة و الانجیل و الا من بعده افلا تعقلون. نظر مبارک سروران معظم سخن در ادامه آیات مزدگینات سوره شریف آل عمران است. بخشی که قرائت شد قسمت دوم از آیه 64 به این سوره مبارکه میباشند. به انشاءالله آیه بعد از آن دیشب به سمع مبارک رساندیم پیشنهادی مطرح شد. یا اهل کتاب بگو پیغمبر، قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم. پیشنهادی که بوی رجوع به سوی فطرت پاک و حقیقت وجودی انسان از این پیشنهاد به شام نمیرسد. دعوتی است بسیار اصیل، بسیار عظیم، بزرگ و راهگشا. یا اهل کتاب تعالو، عظمتی که در این دعوت وجود دارد با خود آن کلمه تعالو دیشب گفتیم بیان می شود و مشخص می شود این مطلب که تعالو این پیشنهاد پیشنهادی نیست که در آن سیطره وجود داشته باشد. ما شما را دعوت نمی کنیم که تحت نفوذ خویش در آوریم. ما شما را دعوت نمی کنیم که بخواهیم بر شما مسلط شدیم. دعوت نمی کنیم که سودجویی از شما برای ما حاصل گرده. اگر دعوت می کنیم شما را برای آن است که شما را دعوت به علو کنیم، شما را دعوت به بلندی کنیم، به کمال کنیم، به سعادت کنیم. حسن نیت کامل در این دعوت وجود دارد. ای اهل کتاب تعالو ادا کلمت سواء بیننا و بینکم. گفتیم کلمه مراد آن مطلبی است که در اذهان بشریت مکرر مطرح شده است، بر زبانشان جاری شده است، یه اعتقاد رایج است. به هیچ اعتقاد رابط و هیچ اندیشه و فکری برتر از توحید خداوند سبحان و اعتقاد به حضرت باری تعالی در اذهان جامعه بشری وجود نداشته است. بنا کلمت سواء بیننا و بینکم، کلمه که در میان ما و شما یکسان است، فرقی نمی کند. همه انسان ها در قبال توحید خداوند سبحان یک حد و رتبه به امتیاز دارند. ما نیز بهره‌ای از توحید بردیم، شما نیز بهره‌ای از توحید بردید و اساساً ما و شما را نبیون میگویند. یهودیان، مسیحیان، مسلمانان، اینها همه اجزای پیکره جامعه توحیدی میباشند، جامعه الهی میباشند. مضمون این کلمه‌ای که شما را با آن دعوت میکنیم آن است که الله نعبد الا الله، آن که عبادت نکنید و نکنیم جز خداوند سبحان را. ولا نشرک بهی شیئا، و در کنار حضرت حق هیچ چیز را شریک قرار ندهید، فقط او و بس. نه عیسی میتواند کنار خداوند سبحان مطرح شود، نه مریم، نه عزیر، نه موسی، نه فرشتگان الهی و نه دیگری. چه رسد به آن مخلوقها و موجودات پستی که هیچ عزت و شرافتی نسبت به این بزرگان حتی ندارند. مثلا الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. تا این فراز رو دیشب مفصل مطرح کردیم، محضر مبارک عزیزان شقوق شرک رو بازگو کردیم و گفتیم که اون ارکان شرک همان گونه که انواع توحید چهار گونه است، انواع شرک نیز چهار گونه است. و اون شرکی که در مقام عمل نقطه مقابل توحید عملی قرار دارد شرک عملی است. شرکی که دو شاخه دارد، شرک در عبادت، شرک در اطاعت، که انشاءالله انشاءالله با این آیه شریفه مطلب دو شرک اون رو بازگو میکنیم. اما قبل از ورود به بحث امشب که ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، و نباید اتخاذ کنیم و برگزینیم بعضی از ما بعض دیگرمون رو به عنوان ارباب و رب من دون الله، قبل از اینکه این بخش آیه شریفه رو که علت و ضمیر به نام فلسفه کار می شود و خیلی گستردگی در بحث ایجاد می کند بازگو کنیم، خود این شیوه بیان رو یه تأمل دیگر هم داشته باشید عزیزان. پیغمبر مکرم به نمایندگی از مسلمانان، پیغمبر مکرم به نمایندگی از موحدان پاک و سالم، اهل کتاب رو دعوت می کند به سوی اون کلمه مشترک توحیدی که بین تمام ملیون قرار دارد. تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. خب الله نعبد الا الله. در اینجا فعلی که به کار برده میشه فعل متکلم معنی غیر است. شما عبادت نکنیم جز خدا را و شرک نورزیم به او چیزی را. این طبیعی است که پیغمبر مکرم اسلام و پیروان او عبادت خدا میکنند و شرک به هر نمیورزند. این شعار اصلی قرآن به اسلام همین است. ان الذين قالوا ربنا الله برای همین گفتند. قولوا لا اله الا الله برای همین گفتند. پیغمبر اینجا مثلا به ظاهر می آمد که شاید اینطور می فرمودند که خداوند اینطور وحی می کرد که ای اهل کتاب، یهودیان، مسیحیان، بیاید به عبادت نکنید جز خدا را و شرک نورزید به خداوند سبحان چیزی را. اما اینطور نفرمود، فرمود عبادت کنیم، شرک نورزیم. به جای اون که پیغمبر مکرم اسلام در کتاب الهی خداوند چنین کتاب کند که مستقیم به اینها این مطلب را بگوید، نفرمود، بلکه به صیغه جمع به شکل متکلم معنی غیر مطرح کرد. شما و ما با هم جز خدا را عبادت نکنیم، شما و ما با هم شرک به حضرت حق نورزیم. این بیان سراسر لطف و سراسر معرفت است. این سراسر حسن نیت و حسن گفتار است در کلام که خداوند چنین به پیغمبر وحی میکند. اون خطاب تند و عتاب‌آمیز را ندارد که شما عبادت نکنید جز خدا را، شرک نورزید به خداوند سبحان چیزی را. نه، با این شیوه بیان، این سنت انبیاء الهی است. پیامبران الهی وقتی دعوت می کنند کسی را و جماعتی را، در نهایت عفاف، در نهایت عزوبت بیان و در نهایت حفظ حیثیت و حرمت. ابراهیم بزرگمرد است، برد با بت‌پرستان صحبت می کند. این بت‌هایی که شما دارید می دانید چیست؟ این سنگ و چوب ها می دانید به کجای کار شما می آید؟ چه بدبختی ها برای شما درست می کند و چه بر سرتون می آید؟ فانهم عدو لی، این هم دشمن من است، این باید دشمن شماست. این هم عدو بندی الا رب العالمین. خود ابراهیم خودشو میگرد در موضع اینها با اینها صحبت میکند. مالی الله اعبد الذی فطرنی، چرا من عبادت نکنم اون خدایی را که مرا آفریده است؟ و معلوم است این بزرگ مردی که دارد صحبت میکند، این حبیل نجار، این توفلس مسلم نیست خدا را عبادت نکرده است، اما خودشو میگرد جای مشرکان. مالی الله اعبد الذی فطرنی. این شیوه بیان خیلی نکته مهمی است که در زبان انبیاء الهی وجود دارد و اینجا هم کتاب با همین شیوه آغاز شد. خب حال تا این فراز که گفته بودیم، به دنبال اون فرمود ما لا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. من یه دو کلمه رو ناگزیر از جهت ادبی توضیح بدم تا به مضمون آیه بپردازیم. ولا یتخذ بعضنا، اتخاذ نکند. اتخاذ از کلمه اخذ میکند. اخذ به معنای گرفتن است. نوعاً اون گرفتنی که در آن یه جدیت و شدتی وجود دارد اون رو اخذ میگوین. گاه یک سیرا شما چیزی تعارف میکنه، شما ظرفشایی رو برمیدارد از این سینی پذیرانی. خب نه شدتیست، نه حدتیست، نه اجباریست. خواستید برمیدارید، نخواستید کمال و تشکر، متشکرم قربان، میلی نیست، به کناری میرود دفعه بعدی. اما اون این سهولتی دارد، گرفتنش نگرفتنش مشکلی ندارد. اما اون گرفتنی که در آن شدت وجود دارد یا حالت جدیت وجود دارد اون رو عکس میگویم. حالت قهر وجود دارد، غلبه وجود دارد. بهترین مثال شما رو خود قرآن مطرح میکند که در باب خواب مطرح میشه. خواب لا تأخذ و دم دو خداوند سبحان، لا تأخذ و سنتون و لا نوم. خدای سبحان رو نه سنه میگیرد نه نوم میگیرد. سنه آن پیلگی و چرت، نوم اون خواب طویل و طولانی. خدا نه خواب کم دارد، نه خواب زیاد دارد، نه خواب طولانی دارد، نه خواب کم دارد. لا تأخذهم، چون خواب غالب میشه بر انسان ها، یه نکته میاد به ما رو در بر میگیرد. لذا به خواب نسبت اخذ داده میشود. لا تأخذهم سنتون، خدا را سنه میگیرد. خب به ذهنمون میاد که اگر خدا را سنه نمیگیرد، خدا چرتش میگیرد، پس خواب هم که نمیگیرد دیگه. بلانوم یعنی چه؟ دیگه نیاز به بلانوم. کسی که چرت اونقدر مسلط بر اعصابش، اونقدر مسلط بر خودش، اونقدر مسلط بر وجودش که چرت نزنه، اصلا خواب شده نمیبره دیگه. پس این خواهی کلمه این اخص، این نکته رو بیرست، لا تأخذه سنه تون، سنه نمیگیرد او را، سنه زورش کمه، وقت اخص قدرته. ولا نوم، نوم هم که زورش بیشتر از خدا را نمیگیرد. لا تأخذه سنه تون ولا نوم. پس خود کلمه عقص این معنا رو دارن. در این حال باز از خصوصیات ادبی باب افتعال اینه که شما اگر اول بهار است میرید به صحرا و یک گلی میبینید، چمنی میبینید، دمنی میبینید، خم میشید، آن تصادفا رفتید به بیابان، این چند تا گل میچینید، رسته گلی هم به هر حال میآورید و به هر چمن که رسیدید گلی بچین و برون گلها را میارید بخانه. این گلهایی که شما رو طبیعت گرفتید این کسبه، شما کسب کردید اینها، این کسبه. اما اگر شما خواستید که بید تجارتی انجام بدید، خواستید بید معاملهی بکنید، اول بازار رو بازاریابی میکنید، اون وجه لازم و بهای لازم کار رو به هر شیری همراه خودتون میکنید، پولتون بر میدارید، از بازار اطلاع حاصل میکنید، بعد اونگاه خودتون به خدا میسپارید، وارد بازار میشید، مثل این سالا میگید، میرید تو میدان رو شروع میکنید اینجا اونجا موارد مختلف رو بررسی کردن، بعد میشینید جنس مورد نظرتون انتخاب میکنید، سری میز مذاکره و گفتگو رو در حال موفق و پیروز از این میدان بیرون میرید، کارتون انجام میدید. این اسمش اقتصابه. اقتصاب اینه که شما چکار کردید؟ به جدیت، با مقدمات، با امکانات چنین کاری را کردید. اما اگر همینطوری بود، بدون زحمت بود، اسمش کسب میشد. کسب و اقتصاب با هم این فرق رو دارن. اخذ و اتخاذ. پس خود اتخاذ اون حالت نیست که انسان خیلی مایه میرود تا چیزی رو بگیرد، خیلی سرمایه گذاری میکند تا چیزی رو با انتخابش و اتخاذش رو بگیرد و برگزیند. این نکته رو عرض کردم که بیشتر توجه به مضمون آیه داشته باشه. فرمود و رایت تخذ بعضنا و بعضن اربابا. این خیلی مایه باید دهود کسی یک انسان که چنین جنایتی رو مرتکب بشود. خیلی جنایت بزرگیست. رایت تخذ بعضنا و بعضن اربابا. باز هم برای یه نکته دیگه رو بگم که بهتر مضمون دو بعدی آیه شریف روشن باشد، اینی که فرمود ولا نشرک به شیئا. عزیزان، شرک به غیر خداوند سبحان گاه شرک غیر انسانی، گاه شرک انسانی است. گاه انسان ها به خداوند سبحان شرک ورزیدند که مضمون صریح این آیه نیاز از خودشون به خدا شرک ورزیدند. یعنی کسی رو نستجیر رو به الله گذاردن، حال یا اطاعتش کردن یا عبادتش کردن در کنار خدا، این شد مستام شرک به الله. گاهی نه، دیدیم الان مگر برحال نبود است در طول تاریخ ادیان خانده مهروس هم شعبات اون رو میدیدیم، این مثلا اشجار مقدسی که اینها عبادت شد در کنار این مردم آمدن قربانی کردن، سر بریدن، هدیه دادن، چه کردن این درخت را، این سر بلند پیچیده ابرقوی یزد یکی از مزارع بزرگ عبادت بوده است در طول تاریخ این سرزمین، یک چیزهایی این چنینی، یک درختهایی را، یک کوههایی را و سنگهایی را، کوه مقدسی بوده است در ذهن و اذهان بشری، عبادتش کردن پرستیده میشه. تمثالهایی را مثلا فرض بفرمایید، یک اصلا رودخانههایی را، رود سن، رود کجا، یه رودهای مقدسی بوده است که این آب این رود را، خود این رود را به عنوان مقدساتی، به عنوان مظاهر عبادتی پذیرفتن و قبول کردن و عبادت کردن. اما تمام این ریشه های عبادت غیر انسانی به شرک غیر انسانی، بازگشتش به شرک انسانی است. یعنی اگر بشر انسان رو در کنار خدا قرار نمیداد، اینا رو در کنار خدا قرار نمیداد. و ریشه کار بازگشتش به اینه، به شرک بشر به خودشه. لذا خداوند اینو بیشتر اینجا مطرح میکنه، بلان تخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. خب حالا با این چند مقدمه ترک کردم، این آیه شریفه نهی میکنه، در ریشه کار رو اینطور مطرح میکنه که نباید اتخاذ کنند بعضی از ما بعض دیگر را اربابا من دون الله، اینها رو به عنوان رب خودشون اتخاذ نکنند و برنگزینند. دو بعد در آیه شریفه وجود دارد، دو شاخه در آیه شریفه وجود دارد. سلامات اینها بفرمون محمد ریشه اتخاذ رب ما سبله، کسی رو به عنوان رب در کنار خداوند سبحان قرار دادن و برگزیدن، بنابر مضمون آیه شریفه و کل آیات شریفه قرآن دو گونه است، دو تصور دارد. یک، اولین انحطاط و اشتباه بشر این بود که تفکیک بین مقام الوهیت و ربوبیت خداوند سبحان کرد. یعنی بعد از اینکه گفت خدا خالق وجود و آفریدگار هستی، کم کم پذیرفتند بعض از انسان‌ها که تدبیر و اداره عالم فقط کار خدا نیست، بلکه دیگرانی هم هستند که عالم را اداره می‌کنند و تدبیر می‌کنند. اینها کیان کیان؟ اینها از سر خود نیستند، از پیش خود نیامده‌اند، بلکه اینها نیز مفوض من ناهی الله هست، آفریدگار وجود و هستی و علاوه بخش های مختلف خلقت و آفرینش، یه ربه ها این را تعیین کرده است که اینها در هر بخش یا خلقت نقشی دارن به اداره امر می کنند. اگر سرما می خواهید باید رب النوع سرما را ببینید، اگر گرما میخواهید باید در رب النوع گرما متوسل شدید، اگر باران میخواهید حافظه، طوفان میخواهید اینچنین، رزق میخواهید روزی فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن باد، یکی بر باد است، یکی بر چیست، یکی بر چیست. به مجموعه اینها رب النوع و ارباب الواء گفته میشود. ارباب، کلمه ارباب، ارباب الواء، همان که جناب یوسف صدیق در زندان به یاران خویش میگوید یا صاحب یسج، ای یاران زندانی من، ارباب متفرقون خیرون. آیا به نظر شما انسان به ارباب متفرق متوسل باشد، به اینها را اداره کننده یا عالم بداند بهتر است، یا رب واحد قهار یک رب را معتقد باشد که تمام هستی سیطره قدرت او و تسلط قدرت او را پذیرفته است، به اذن او در حال حرکت و تلاش کوشش است؟ اولین خطاب اشتباه بشریت این بود که این دو مقام حق را عزیزان ترکیب کرد، در کنار خدا مدبر دیگر برای عالم قائل شد و گفت این بخش ها را خداوند تبدیل کرده است و اداره میکنه. این جسارت بزرگ بود. این شک اول شرک در عبادت بشر شد که اومدن در کنار خدا سر در قبال معبود دیگر، سر در قبال یه مظهر و یه توتم دیگر به اصطلاح فرو آوردن و اون رو به عنوان معبود برای پذیرفتند و پرستشش کردن، به عبادت کردن و از او درخواست چیزی کردن. موجودی را که فقر در ذات او نهفته بود، مخلوقی را که خود مصنوع دست آفریدگار مطلق وجود به هستی بود. این یه اشتباه بزرگ و یه خطا است. مکتب‌های بت‌پرستی، مکتب‌های الهاب و خیلی از مکتب‌ها از اینجا نشأت گرفت و ریشه گرفت و آفتی برای ادیان الهی شد. یک چنین تفکراتی و یک چنین اشتباهاتی که به هر حال پیش اومد. شفت اول آیه شریف این رو مطرح می‌کند: ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا. ما شفت اول بعد غیر انسانیش در آیه به ذهنمون میاد که غیر خدا رو ارباب قرار دادن و در کنار خداوند سبحان عبادت کردن به اطاعت کردن. این شفت اول. خب اون هم با کلمه اربابن خیلی گفته است. ارباب جمع رب، وقتی که کلمه رب گفته میشه معنای اولی کلمه رب المالک المدبر، اون مالکی که تمام تدبیر امر مملوک در اختیار او. کوچه این مالک کیست؟ کجاست؟ در ماورای الهی اصلا چنین تصوری وجود دارن؟ ما ظهور و بروز مالکیت رو در خودمون داریم، در خودمون انسان، در ما انسان ها داریم. در بین ما انسان ها کون مالک مدبری که تمام اختیار ملک و مملوک در دست او باشد؟ کدام مالک در بین ما انسان هاست که ایجاد ملک کند، اعدام ملک کند، اعاده ملک کند، بیاورد، ببرد، تربیت کند، از بین ببرد، نابود کند، ایجاد کند؟ ما که چنین ربی نیستیم، ما که چنین مالکی نیستیم. به اصطلاح زمانی عرض می‌کرد این احضار و بارک عزیزان، مالکیت دو فرق دارد. ما یه مالکیت حقه حقیقیه داریم و یه مالکیت اعتباری و قانونی داریم. مالکیت حقه حقیقیه آن است که کسی مالک است و اختیار ملک در دست اوست، از عدم ایجادش میکند اگر خواست، خواست میبردش، اعدامش میکند، خواست ترمیمش میکند، خواست باقی میگذارد، خواست اصلاح میکند، خواست تربیت میکند، نخواست هیچ کاری میکند. این میشه مالک حقیقی. خب ما چنین مالک حقیقی کجا داریم؟ اگر به انسان ها مالک یا رب گفته میشود، یه مضافه الیه دارد، رب الدار، رب السیاره، مالک ماشین. ما نسبتمون با این ماشین چی نیست؟ ما نسبتمون با این خانه چه نسبتیست؟ وقتی که شما نشستید گفتید به تو اشتری تو این سند رو امضا کردید، بعد تا 10 دقیقه به آقا میگفتن مالک السیاره، الان به شما میگن مالک السیاره. تو چکار کردی؟ چون شدید مالک السیاره؟ چه تحولی در نظام تکوین ایجاد شد؟ چه تغییری در عالم خارج ایجاد شد؟ یه اعتبار ذهنی، یه خیاله، یه وهمه. تا نیم ساعت قبل در وهم جماعت بشری این آقا مالک این سیاره بود، حالا شده شما مالک این سیاره. هیچ تحولی در خارج پیش نیومد. اینا یه اعتبارات ما درست کردیم برای زندگیمون بگذره و خداوند اجازه این اعتبارات را به ما داده است. بله، ما چه مالک نیستیم، نمیخوام تو خودمون خرید بریم عزیزان. یه مالک بیشتر هستی نیست، و اون هم لله ملک السماوات و الارض. مالک وجود اوست. ما که شریکیت خدا نیستیم که ما خودمون به مالک آسمان و زمین بدانیم، مالک چیزی بدانیم، مالک از ناشیدی بدانیم. اون مالکیت حقیقی ازش تعبیر به رب میشه. رب، اون مالک مدبر حقیقی. خیلی این کلمه اتخاذ راست کردم، حالا اینجا متصل شدم. خیلی باید مایه بگذارد این انسان که یه چیزی رو در کنار خداوند سبحان به عنوان رب بپذیرد. شاخه اولش عرض کردم قرار دادن غیر خداوند سبحان مخلوق و خدا در کنار خدا به عبادت و شرک در عبادت. این شکر شکر دوم. فلان یتخذ بعضنا بعضا اربابا میخورد به این که انسانی را ما از جنس خودمون در کنار خداوند سبحان قرار بدیم، حالیا عبادتش کنیم یا به مصابه و مانند خداوند سبحان اطاعتش کن. هیچ فرقی ندارد. هر دو نوع اون شرک است. هر دو نوع اون ناپسند است. هر دو نوع اون موجب انحطاط و تباهی در بشریت شده است. تا امروز و خواهد شد بدن. این دکته ایست که از خود آیه بگیرید بلا یتخذ بعضنا بعضن اربابا. چطور ما حاضر میتوانیم بشنید که اتخاذ کنیم و انتخاب کنیم بعضی از ما بعضمان را؟ یعنی رابطه ای که اینجا خداوند بین انسان ها ایجاد می کند رابطه چیست؟ رابطه بعضیته. بعض یعنی جزء چیزی. ما انسان ها همون اجزای کلی. ما هممون در یه حقیقت وارده انسانیت یه بهره داریم هممون. هممون به یه مقدار انسانیت انسان در وجود ماست. خب ما چطور ما که هممون ادعاز یه حقیقت کلی هستیم چطور میتونیم یه چیزی رو بالاتر ببریم در حدی که در قبال اون سجود بریم؟ در قبالی که فرمان او را فرمان خدا بداریم، اطاعت او را اطاعت خدا بداریم، ما چطور میتونیم این عمل را انجام بدیم و قاهر به این قول باشیم؟ این که همان میشود که مبان مشته که بینی شیعا این دلستان و شرک است و زیر بنای تمام شرک ها از این شرک برمیتیزن که انسانی را در کنار خداوند سلطان به این شیعه عبادت کنن یا اطاعت کنن. رابطه ما انسان ها با هم خیلی در این قرآن رابطه را مطرح میکنن. رابطه تعزیت است. یعنی شما وقتی نگاه میکنید این تعاملاتی که ما در بین خودمون داریم بعض بفرمه اصلا کل رابطه بین زن و مرد این رابطه به عزیه دیست. زن و مرد دو بند از یه حقیقت هم اینا رابطه شون با هم اینه. جایی که بهتر ذهنمون به رابطه بعضیتیه رابطه پدر و فرزند است، والدین و فرزندان است. در قرآن یه آیه داریم که خداوند این طور مطرح میکنن اون جماعتی که ملائکه الله را به عنوان فرزندان خدا اتخاذ کردن خدا قرآن درستشون گله میکنن میگهد و جعلو لهو من عبادهی جزن و جعلو قرار دادن المشرکان لهو برا خدا من عبادهی از عباد و بندگان اون که ملائکه الله باشن جزن. یعنی چی؟ یعنی گفتن اینها فرزندان خدا هستن، اینا بنات الله هستن، دختران خدا هستن. پس به جای دختر و فرزند خداوند چه چیزی را گفت؟ جزء را گفت. خب ما اینو میدونیم که رابطه والدین و انسان ها در جامعه رابطه بعضیت جزئی است. یعنی فرزند رو جزء از وجود والدین میدانند. اون عبارات امیرالمومنین علیه السلام رو که بارها محضر مالکینان استشهاد کردیم از نواحی مختلف به اون که امام نسبت به فرزند بزرگوارش حضرت حسن بن علی علیه السلام میفرماد فرزندم عزیز من بابا و جد تو که بعضی، تو بعض از وجود من هستی، تو جزء وجود من هستی، بعض وجود من هستی، بل کلی. نه بابا، فرزندم یه چیزی بالاتر تا از اون فرزندهایی هستی که جزء وجود پدر نیستند بلکه کل وجود پدر هست. تمام هستی من در تو خلاصه می شود. ای مجتمع این رابطه بعضیت در بین انسانها حاکم حالا یا به شکل زن و مردیست یا به شکل پدر فرزندیست یا اگر فرض بفرمید روابط اخوبت اینهاست اینها معلولان به حقیقت لعلت سالسه باز در آن نگاه میکنید از بالا پدر مادری بودن اینها متشعب شدن. چطور شما میگید بعض خودتون رو که یه مثالی مثل خودتون دست اینو کنار خدا میذارید در مقابل این سر فرو میآورید سجده میکنید؟ این چه جنایتی که به خودتون میکنید؟ اینو خداوند سبحان دارد ریشه تمام اون بدبختی های قبل میداند. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا بیا این کار دیگه نکنیم، بیا چنین کاری رو انجام ندیم. نه، از شعب این کار که در خود قرآن کریم تصریح به اون شده هست این معنا رو سرد کردن که این شرک نه اینکه عبادت باشد بلکه اطاعت باشد. اطاعت بدون شونه. چرا؟ اطاعت در حد اطاعت خداوند سبحان از یک انسان مثل خود انسان، از یک انسان یا جنس خودمون اطاعتی باشد در حد اطاعت خداوند سبحان بدون دلیل، بدون امر الهی، بدون اینکه خداوند سبحان دستور به اون داده باشد، فرمان به اون داده باشد. این از مسائلی است که این هم منتهی به اون شرک میشود. این هم همون این خداوند بارها در قرآن مطرح میکنه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. جلالی که به همین جامعه یهودیت و مسیحیتی که دارن دعوت شد میکنن خداوند سبحان به توحید و وحدت حقه این که اینها احبارشون رو علمای دنیا پرستشون رو علما و رهبان دنیا پرست و ضد دینشون رو که به اسم دین میخواستن در حال تحمیل کنن نظرات خودشون رو بر جامعه یهودیت و مسیحیت اینها رو به عنوان ارباب انتخاب کردن. اینها رو به عنوان کسانی انتخاب کردن که تدبیر امرشون در دست اینها سر در قبال اینها فرود آوردن و اطاعت کاملشون کردن بدون چون شنا برخلاف امر خداوند سبحان من دون الله من دون الله. این نسل سری خود قرآن دارن گله می کند از جامعه یهودیت و مسیحیت که چنین اشتباهی را مرتکب شده است. ابی ابن حاتم اومده خدمت پیغمبر مکرم اسلام مسلمان شده است. رسیده است، مشبت شده است، محضر وجود ناظرینه، خاتم انبیاء و حضرت محمد و شیطه الان خواندم قرائت شد به زمانی مطرح شد. بعد علی که سوابق رسالیت رو داشت و خب طبعا گرایش به اون آیین بعد از بت‌پرستی نشان داده بود، اون پیش رسول خدا گفت: یا رسول الله، قرآن شما گفتید رو سر و چشم من مسلمان شدن تا نیفتن به تمام وجود، اما منی که در بین مسیحی ها بودم ندیدم که مسیحی ها علماشون رو عبادت کنند. ببینید که این نسبت به اینها داده میشه ولی نسبت واقعی نیست. نبی مکرم این حدیث رو منون تبرسی در مجمع نقل می کند، دور سقنه حویزی نقل می کند، در جلد اول در ذیل همین آیه مطرح می کند حدیث رو. نبی مکرم فرمودن مراد این نیست که نصارا علماشون رو عبادت کردن، یعنی مقابل اینا سجده کردن عبادتشون کردن، بلکه مراد آن است که اینها اختیار خودشون رو دادن به دست عالمانی که ضد خدا بودن، به دست عالمانی که اینها من عند انفسهم از پیش خودشون بدون حکم خداوند سبحانه بدون اذن الله بدون امر الله اون اختیار این چنینی رو در بین جامعه مسیحیت داشتن. نبی مکرم تصریح به این معنا فرمودن اون استعباد فکری نوع عبودیت است، این که کسی مسخ بشه فکرش، اختیار فکر رو به دست کسی، به دست گروهی که اونها هم هیچ حقیقت و حقانیتی ندارن. این یه نوع شرک است در قرآن کریم. در این آیه شریفه بیشتر این بُعد قضیه به چشم می‌خورد. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، کلمه من دون الله خیلی زیباست، اربابا من دون الله. کلمه دون رو گاهی مثلا میگن فلانی شهید، مثلا میگن غیر الله، غیر خداوند سبحان. من دون الله به بعضی ها معنا میکنن مثلا غیر خدا، نه این غیر خدا نیست، چون غیر یک شی غیر چیز دیگری باشد سازگاری دارد که مثلا با هم برابر باشند، اما در اینها غیر اون باشد. دو تا عالم، دو نفر انسان عالم اما غیر همند، این یک چیز اون یک چیز با هم تفاوت ندارن، ممکنه برابر باشن، اما دون نه، دون وقتی گفته میشه غیریتی که در آن از اون وجود دارد. من دون الله مبادا اتخاذ کنید بعضی شما بعضی دیگرتون رو به عنوان ارباب، من دون الله هرچرا تصور کنید در قبار خداوند سبحان پست و ناچیز و حقیریست که در وجودش تمام هستی خودش نیازمند به خداوند سبحان به فیض الهی با کرمه میدون الله تمام اون انحطاط وجود و پستی وجود در قبال عظمت به عز جلال الهی با همین یک کلمه گوش زد می شود به انسان ها. خب تا اینجا پس از باری تالا دعوت شما مطرح کرد تعالو الى کلمه سراعن به نراغه نکن، حقیقت مطلب آن است که نباید جز خدا را بپرستید، هیچ چیز را در کنار خداوند سبحان شریک نکنید. ریشه این شرک ها از اونجا منشأ می گیرد که ما رب را از الله جدا کردیم در بین انسان ها، یا انسانی را در کنار خداوند سبحان گذاردیم سر در قبابون فرون آوردیم، یا اطاعت او را به مانند اطاعت خداوند سبحان بدون حجت موجه الهی پذیرفتیم. این شد بلا یتخذ بعضنا بعضا اربابا. شما مطلب رو بگویید یا رسول الله. حال دو حالت دارند، یا این یهود و نصارا و اهل کتاب میان استقبال میکنند از مطلب شما، خواسته شما همین است که اینها بیان و همه تون دور اون نظام توحید واقعی و فطرت زیر علم اشهد ان لا اله الا الله و ان وحدانیت خداوند سبحان برها جمع بشید و یه جامعه موحدانه رو در روی کره زمین تشکیل بدهید. شد این دعوت شما به نتیجه رسیده است، نشد فان تولوا اگر اینها پشت کردن به این دعوت رو نپذیرفتن فقولوا به اینها چنین بگویید، بگویید باشد فقولوا اشهدوا باننا مسلمون، بگو پیغمبر بگویید به اینها شما شاهد باشید شما این مسیحیان و یهودیان و اهل کتاب شما مسلمان شما مسلمون هستید. حالا این چه شهادتیست که خداوند بینا میگرد اگر اینا رو برگرداندن اینا رو شاهد بگیرید، دو نقطه اون بدارید جا وجود دارد در پایان این آیه شریف مطرح سوتی هم بل این که ما دعوت من رو مطرح کردیم و خواستیم که شما رو به سآلی دعوت کنیم، نیامدید بدانید ما اهل این معنا نیستیم که ببینیم اگر شما نیامدید ما متوقف بشیم در کار خودمون، اگر شما با ما هم مسیر شدید شدید و الا بدانید ما تنها هم که باشیم مسیرمون رو میگردیم. ما بر فکر حقیقی خودمون ثابت و محکم و استوار قدم میزنیم، مهم نیست برای شما بیایید یا نیایید با ما، ما خواستیم شما رو نجات بدیم و الا بدانید که ما مسلمون هستیم، ما تسلیم اولا و فعلا برای توحید و برای خداوند سبحان و مسیرمون رو ادامه میدیم برای اینکه شما با ما همراه نباشید. نکته دوم استفاده دومی که از این شهادت میشود این که این دعوتی را که ما مطرح میکنیم این دعوتی است که ما شما میخواهیم که بیایید با ما. بدانید ما اگر شما را دعوت میکنیم قبل از اینکه دعوت کنیم خودمون به تمام وجود به این دعوتمون لبیک گفتیم. ما قبل از اینکه شما را دعوت کنیم به ندای توحید و وحدت خداوند سبحان به اجتناب شد، ما خودمون به انا مسلمون، ما واقعا تسلیم شدیم اولا فعلا در مقام اعتقاد و در مقام عمل، ما خودمون تسلیم خداوند سبحان شدیم به هیچ رنگ و بوی شرکی در جان و در روح ما وجود ندارد. با این کلمه شهادت دلی شما پر شهادت باشید که ما مسلمانی، این دو نکته عمده در اینجا مطرح است. خود این مسلمون هم همینطور که از کردم اینجا کلمه مسلمون به معنای تسلیم است، نه به معنای دین اسلام و آیین اسلام، بلکه اون حقیقت تسلیم در اینجا مد نظر و مراد است. خب این جمع‌بندی و مجموع این آیه 64 از سوره مبارکه بقره و سوره مبارکه آل عمران بود که خداوند سبحان این دعوت رو گفت و اون روح و اون حقیقت اسلام دعوت به این وحدت یکسو و جامع و فراگیر بین صاحبان ملت و ادیان به اجتناب از شرک در تمام شؤون آن، همان تقسیمات که دیشب منظر مبارک عزیزان مطرح کردن، چه شرک جلیل اون و چه شرک خفی اون، این قسم آخری است که باز میشه. یا اهل کتاب هنوز ادامه دارد، باز پیغمبر صدا به زمین ها را کتابشون، یا اهل کتاب لم تحاجون فی ابراهیم و ما انزلت التوراة و الانجیل الا من بعده افلا تعقلون. یکی از موضوعاتی که بین پیغمبر مکرم اسلام و بین مسیحیان و یهودیان گفتگوی آن فراوان میرفت مسئله شخصیت بزرگی بود در بین مردان بزرگ الهی به نام ابراهیم، شخصیت بزرگ ابراهیم خلیل الرحمن. در این مسئله یهودیان و مسیحیان با پیغمبر به اصطلاح ما خیلی چالش و درگیری داشتن و صحبت میکردن و گفتگو میکردن. این آیه نظر به این جهت داره. خب میدانید اون محبوبیتی که جناب ابراهیم داشته است و خوشنامی که ابراهیم داشت، گاه متذکر شدیم همه کس دوست می‌داشتن به نوعی خودشون رو انتصاب به ابراهیم بدهن و ابراهیم رو به خودشون انتصاب بدهن. این دیده میشه گاهی مثلا یه مقدمه خیلی زیبایی دارد ابن عبدالحلیل معتزلی که من در مواقع مختلف بخشا و فرازهایی از این رو خدمت عزیزان خوندم، حدود 50 صفحه 60 صفحه مقدمه است در شرح نهج البلاغه، 20 جلد شرح نهج البلاغه ابن عبدالحلیل است. این عالم سنی نوشته است در کلام امیرالمؤمنین که از نفیسترین و عالی‌ترین شعرهاست و نهج البلاغه. یه مقدمه دارد که باز این مقدمه به شرحش می‌ارزد، بسیار مقدمه جامع و خوب لطیف و ظریف و عمیقی است، فرازهایی رو مطرح می‌کند. یه بخش از این مقدمه نقل‌حدید اختصاص به این دارد که فقها وقتی که پای صحبتشون می‌نشینیم مطرح می‌کنند اما فقه، فقها و اهل فقه اینها ریشه شون برمیگردد به اون شخصیت بزرگواری که رئیس الفقه هاست که کسی نیست جز علی بن ابی طالب. اینو میگرد ادعا میکنند، اثبات میکنند، مطرح میکنند. مفسرین، خب چه کسی در تفسیر از علی فن بیشتری در تفسیر دارد، چه کسی تسلط بیشتری در تفسیر دارد، در بین صحابی پیغمبر از چه آراء تفسیری به مقدار علی بن ابی طالب نقل شده است؟ هیچ کس. کسی که بعد از امیرالمومنین بیشترین قول نقل قول تفسیری دارد کسی است به نام ابن عباس. ابن عباس این جوان، این پرشور، این مستعد، این بانشات در میدان تفسیر بازگو می کند جرم ما تعلمت من تفسیر قرآن من علی ابن عبی طالب. بیشترین تفسیری که من یاد گرفتم از محضر استادم علی ابن عبی طالب گرفتم. این دیگه فرد دوگه به در عالم تفسیر در بین صحابی پیغمبر مثلا فرزم اشاره می کند. اما یکی یک حالا دیگه من افترستی پیغمبر ازان یکی مطرح می کند ابن عبدالحدیث، بعد میرسد به بعد از علوم میرسد به خصال، اما شجاعت، شجعان، نیرومندان و مردان پهلوان بعد از علی بن ابی طالب وقتی که میخواهند در حال یه فضل و فضیلتی برای خودشون بگوند یک انتصابی به علی بن ابی طالب خودشون رو میدهند. متصدفه اینها میگویند که مولانا قطب العارفین چی القاب این چنینی را برای مثلا اباتراب مطرح میکنند و میخواهند بگویند که تمام اینا رو یک یک مطرح میکنن که همه میخوان به نوعی خودشون رو علی انتصاب بدن. چرا؟ برای اینکه میخوان از این انتصاب به علی ابن ابی طالب کسب آبرو و اعتبار بکنن، میخوان کسب آبرو و اعتبار بکنن، بگن ما ریشمون به جایی بنده است، اونم به جایی که ریشه همه چیز اونجا بنده است. میخوان بگن ما چنین انتصابی داریم. اینا میگن مکلون تدعی مثلا به لیلا و لیلا ما تغیر رو لهم بذار. همه اینها میگن ما با لیلا سر و سر میداریم، ما لیلا کدومی سر و سر دارن با ما معلوم نیست، کدام طریقتشون با ما مرتبط است متصل است؟ این مقام شامتی است که حضور مقدس سید المرتبین امیر المؤمنین دارد که همه دوستی دارند خود را علوی بدانند. و اون شعار عرب میگوید من لم یکن علوی یم حینتون سبه و فما لخون عظیم فخ مفتخر. هر کسی که گوشه انتصابی به سر ابی طالب داشته باشد فکر می کنم فخری برای او تسبیح کرده بود. شخصیت بزرگ ابراهیم خلیل الرحمن چنین حالتی را بین ارباب ملت‌های مختلف داشته است، بین صاحبان ادیان متفاوت داشته است. یعنی همه دوست می داشتند بگویند به نام ابراهیم از ماست یا ما از ابراهیم هستیم. مسیحیان می خواستند بگن ابراهیم از ماست، یهودیان می گفتند ابراهیم از ماست. مگر نمی دانید ابراهیم فرزندی دارد به نام اسحاق؟ مگر نمی دانید اسحاق فرزندی دارد به نام یعقوب؟ مگر نمی دانید لقب عمومی، لقب اصلی جناب یعقوب چیست؟ لقب اصلی یعقوب اسرائیل است. اسرائیل ایل به معنای خدا، اسرائیل به معنای سرباز گوش به فرمان، اسرائیل یعنی فرم سرباز گوش به فرمان خدا. این اسرائیل خب پدر ماست دیگه. به هر حال این جناب یعقوب پدر ما یهودیان است، پدر ما مسیحیان است و بنابراین ما هممون ابراهیمی هستیم. از این طرف اعراب می گفتن چی می گویی شما؟ مگر نمی دانید که ابراهیم فرزندی داده است، داشته است با چه رشادت، با چه عظمت، با چه خصوصیات، با چه زیبایی، با چه فهم و ادراک بالا. فرزندی که انگامی که پدر به او می گوید بابا من در خواب دیدم که فرامی خواهم زب کنم و صرف از پنجگاه کنم، می گوید یا عبدت اما تو اومد بابا معطل نکن ببر سر من را یا عبدت اما تو اومد فقط من از خدا میخواهم ستجدنی انشاءالله من از صابرین که من بتوانم من مثل تو بابا تو اونقدر صبر داری که حاضر سر فرزند دستم برای خدا جدا کنی، خدا هم به من اونقدر صبر بده که حاضر باشم به دست پدر سرم از تن جدا شدم. ستجدنی انشاءالله من از صابرین. خب یه فرزندی که اینچین است، جماعت اعراب میگویند که میدانید نام فرزند اسماعیل است و میدانید که اعراب بنی اسماعیل هست. ما ابراهیمی هستیم، ما به این شیله به ابراهیم اتصال داریم. اونها میگوین ما ابراهیمی هستیم، اینها میگوین ما ابراهیمی هستیم. این شیله به حتی زمانی عرض میکردم به دوستان غیر ملیون یعنی غیر یهود و نصارا اصلا جماعات دیگری گاه میخواستن خودشون انتصال به ابراهیم بدن، حتی ایرانی ها. اخیرا چند ساعت پس از قبل بود یه پرسوری در تاجیکستان مقاله نوشته بود، اثبات کرده بود که ابراهیم اثبات کرده بود نه اثبات یعنی ادعا کرده بود که ابراهیم و زرتشت یه حقیقتن یه فردن. زرتشت بزرگ همون ابراهیم است، ابراهیم خیلی رحمان است. حالا یه چیزی شنیده بود است، مثلا چیزی دیده بود است که یا نارا کونی بردر و سلام علی ابراهیم. ابراهیم هم یک آتشی داشته است، جناب زرتشت بزرگ هم خلاصیکار آتشی افروخته است، آتشی روشن کرده است. یه تشابهاتی، تقارناتی، یه چیزهایی در ذهنش به اتفاق این هم ریشه از خود این پروفسور تاجیکی ندارن. من سینا قبلا گفتم 400 سال قبل هست گفتم باز کنید برهان قاطع ابن خلف تبریزی را گفتار 11 باب 9 در اونجا می نویسد زرتشت لقب ابراهیم بزرگ است. بزرگی اصلا در کتاب لغت معرفی می کند. حالا ریشه این بحث سیاسی بود، جریان چاردران بود، جریان شاه اسماعیل صفوی بود، تشدید و تحریک ایرانیان و زرتشتی ها بود که بیان پشت شاه اسماعیل مقابل ترک ها بایستن، مقابل عثمانی ها جنگ کنن، اینا رو میخواستن جمع کنن دور بیرق توحید. بعد گفتن شما که از خود ما هستید با هم فرق نداریم، مقام ابراهیمی هستیم، پس بیایید با هم حرکت کنیم. اینا یه بحث سیاسی بود که بماند وارد این مقوله نشیم. اما مرادم اینه که حتی ایرانی ها هم میخواستن بگن ابراهیم از ما سوالی ابراهیم کجا و زرتشت کجا. از اینه داریم الان بحث میره کنم تحلیل شخصیت زرتشت کنیم یا سنویت اون بگوییم یا توحید اون بگوییم. این بحث کجای خودش حالا گفتیم و عرض کردیم و در جای خودش هم معتقدیم بحث کردن. اما اصلا مسیر زندگی ابراهیم و زرتشت دو مسیر بود است، اینا هم در سینه دارند. جناب زرتشت از آذربایجان یا آذربایجان امروز برخواسته است، آمده است از کناره های خزر کبیر مرکزی ایران، اونگاه کاژفر کشت کرده است. کاژ سر، فر بزرگ، یا کاش مر و کاش فر میشه کاش مر، چشمه رو کاش مر اون که الان برها در جغرافی های خراسان وجود دارد. اومده است این منطقه اون سر و کاتری رو کشت کرده است، اونگاه نیست به بلخ رفته است، به گشتاس پیوسته است و در پلکان آتشکده نوبهار بلخ به دست قلال شکم او دریده شده است و ترور شده است. این قصه زندگی زرتشت است به فکر تاریخی اوست. اما ابراهیم خلیل الرحمن در تلو به بسته در یه جایی به نام اون به دنیا اومده. ابراهیم مثلا اونجا به دنیا اومده، در بسته جنوب بسته به دنیا اومده، پایتخت کلدانیان آشور و کجا اصلا چه ربطی بابل و آشوریان بابل و این اصلا کجا چه ربطی دارد به این منطقه و و بعد ابراهیم این ظاهر من اراره سیر ابراهیم به سوی شرق نیست، به سوی غرب است، میره شامات، میره فلسطین، از فلسطین به شامات میاد به جزیره العرب میاد، به اونجا میرسد که از یرفا ابراهیم و اسماعیل و قبه و ادامه من بید خانه را بلند میکنه بیستد کنا و قامه ربنا علنا و مناسکنا و طب علینا و نکنت تباب الرحیم کنار خانه از خدا طلب میکنه که از او به پسرش این خدمت رو بپذیرد. میاد به اون دعا رو میکنه و از خدا میخواهد وجه عبدت من الناس تحوی ایو خدا یا تا باشد که باشد تا این خورشید بتابد و تا این زمین بگردد دل انسان ها متوجه این خانه باشد، متوجه این بنا باشد که دعای ابراهیم هنوز در حق ما و شما مستجاب است. بنابراین ما هم بهره میبریم از دعای ابراهیم. خب این شخصیت ابراهیم، اما در این حال عرض کردم یهودیان و مسیحیان پا رو توی کفش کردن که ابراهیم ربطی به شما مسلمانان و جماعت عرب ندارد. ابراهیم سرگفتیش از خود ماست، ابراهیم از ما داره، دیگران کاری ندارد. یه نظاری مطرح میکردن. یعنی این عالی میشه ایته ویرمنان این حرف رو مطرح میکند خداوند سلطان داره این ادعای یهودیان حمله میشود و مطرح میشه، توجیه میشه بهشون، یعنی یا اهل کتاب لما تو حاجونتی ابراهیم، چرا بی خود تو حاجونتی ابراهیم؟ چند شبقت محضر و بارکه ایزم از کردن تو حاجونه وقتی کسی دلیل دارد منطق دارد استدلال میکنند اینو احتجاج میدن، اما وقتی که یک کسی بی دلیل و منطق این حرفی میزند میخواد به پرسی برش کند اینو محاجه میدن. لما تو حاجونه چرا بی خود به بی دلیل حرف میزنید، بی منطق حرف میزنید در مورد ابراهیم؟ و حالی که من به چشم تو باز نمی کنید شما یک چیزی بگید که حضرت روشن باشد و جریان نقل می کنید که این زمانی مثلا بیلت حالا یک شهر بزرگان بوده است، مثلا حالا خالی توسی بوده است، چی بوده است، با بعض از عالمان اهل سنت مطلبی پیش اومد، ایشان میخواست اثبات کنند که مثلا حضرت صادق صلوات الله علیه خب این اهل البیت ادراب ما فی البیت گفتن آقا صادق صحابی پیغمبر نبوده است، قولش مورد قبول نیست، سنت رسول خدا را نمیتواند منتقل کند، مع الواسطه است، خب بزرگان ائمه اهل سنت بودند و چطور اینها. بعد ایشان این حرف رو مطرح کردن، اون جریان درست شد که حالا شنیدن بعض از این اصلا ما اسم کالو بعد من این جریان شنیدم، یا مثلا عالمان ما گفتن که پیغمبر وقتی رفتن وارد مسجد شدن یه روز اومدن دیدن کفششون نیست، بعد که رسول خدا سوال کردن کفشای ما کجا، دیدن کفششون زیر بغل جناب ابو حنیفه است. بعد میگن یه مرتبه دهات در این عالم انسا آشرا درو میگید ابو حنیفه که در سال 145 بود در زمان پیغمبر نبود، است گفت بسیار خوب شما میگید ابو حنیفه در سال 145 بوده و منم میگم امام صادق در سال 145 بوده، است چرا پس چرا پس چرا این که زیت هست من از خودت میخواد تو کشیده بشنید اگر بعد زمانی رو مطرح میکنید خب بسم الله. شما رابطتون با ابراهیم چیست؟ ابراهیم قبل از این که شما بیاید ابراهیم کجا بود؟ از شما کجا بودی؟ بیشتر از خلقت انگورا خورده میهان و بشورا قبل از این که شما بیاید ابراهیم هزاران سال قبل از شما بوده است، نه یهودیتی بوده است نه مسیح. شما میگید ابراهیم یهودیست، شما میگید ابراهیم مسیحی است، و حالی که و ما اون سلسله تورات و انجیل الا من بعده، این تورات و انجیل شما بعد از ابراهیم هزار سال دو هزار سال بعد از ابراهیم نازل شده است اومده است. چطور ابراهیم تابع تورات است و تابع انجیل؟ ما کان ابراهیم در جدیه داد ما کان ابراهیم و یهودیت ولا نصاریا، ابراهیم در آیه بعدی است که خدمت ما کان ابراهیم و یهودیت ولا نصاریا ولا چن کان حنیفا مسلما. چرا شما این چنین دعایی را میکنید و مطلبی را میگویید؟ در اینجا فرمود و ما اون دلت تورات و انجیل و الا من بعده افلا تعقلون، حرف عاقلانه رو بزنید، یه شعری نگید که در قافیه اون بمانید. شما چنین ادعایی را میکنید بعد نمیتونید اثباتش کنید. افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم. شما در اونی که ادعای علم میکنید موندید زیرش نمیتوانید اثبات کنید، چه برسد به آنی که علم و اطلاع با آن ندارید، در حیطه علم خودتون تسلط ندارید، چه برسد به آن که در زمینه علم ادعا میکنید و علم ندارید. بعد همین آیه که عرض کردم بگم که دیگه اول بحثمون از فرداشم ما کان ابراهیم و یهودی و لا نصرانی یا ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین، نه ابراهیم نه یهودی بود نه مسیحی بود. میداند ابراهیم چه مذهب و مکتب و فکری داشت؟ ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. ابراهیم حنیفی بود مسلم، حنیفی بود مسلم، حالا این دو صفت است دیگه فکر میکنم باشد انشاءالله برای فردا شب محضر و بارک ایزان باز نمیکنم. فقط همین یک کلمش بگم که در ذهن بعض ایزان که نمونه تا فردا شب، خب میگید شما الان گفتید ابراهیم یهودی نیست مسیحی نیست، که لحاظ یهودیت مسیحیت بعد از ابراهیم اومدن، و خود تو دارید میگید الان ابراهیم مسلم است، مسلمان است، و اسلام هم بعد از ابراهیم اومده است، این اعتراض بر خودتون هم وارده است، این اشکال بر خودتون هم وارده است. میگم نه، این کلمه مسلم در اینجا مسلم اصطلاحی نیست، این مسلمان لغوی است، این به معنای تسلیم الی الله است که انشاءالله فردا شب شرح مطلب رو معذر مبارک سروران معظم به سمع شریفتون و حول قبه الهی خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلام خودش بیش از بیش منور و مزین بگردان، ما را از هر شائبه و شرکی نسبت به حضرت قدسی خودش به دور و بر حذر بدارد، دلهای ما رو با معرفت توحید خودش بیش از بیش آشنا بگردان. چی بس وادی عزیز آمان وادی توحید و تعبیری که صاحب مصیبت وجود مقدس حضرت صادق علیه صلوات و السلام دارد، كل ما من يصوح او حامكم في ادق معاني تو محدوده خدا وارد شدن خیلی بحث بحثه اون چه میسازی در روحتون، كل ما من يصوح او حامكم في ادق معاني فهو مخلوق مثلكم مردوب درکم، یه چیزی مثل خودتون تو ذهنتون ساختید به خودتون برد کنید. اینی که شنیدید و فرمایش مردان وجود مقدس از سامنه و جج و بارها و بارها محضر ما را کنیزان مرده مثلا کردم، خب از اعاظم شنیدید که وقتی قفل حرکت کرد مجدد از دستور دادن به ایستد در نیشا بوش، اول فرموله بود چنمه تو لا اله الا الله حسین، چنمه لا اله الا الله حسین حسین من است، همینه همین است، الله معبوده الا الله ولا نشرک به شیئا، بعد اون بلا یتخذ بعضنا ولا نتخذ یا یتخذ بعضنا بعض ولا یتخذ بعضنا بعضن هر بابا، اونش اون بود که حضرت مجدد دستور دادن بیش قافل رو نگه داشتند، مرکب رو نگاه داشتند، سر رو بیرون کردن، مجدد نمودن به شروع دا و الان شروع دا. این توحید که شما شرطی دارد، این توحیدی که گفتید این چنین شرطی دارد، دیگه شرطش من سامن رو جد هست، یعنی به هر حال این نباب الله نزی نلهای حتمه، این طولی یه قلقه هایی داره، این اجتناب از شرک یه فنوعی داره که این فنون به خدا در دست این اولیاء و بزرگه که خیلات مقدس لحظه قرار داده، این که به هر حال جدا شدن از این خاندان مشکلات ایجاد میکنه. خدا در دنیا و آقابا دست ما و از دامن قرآن به اطراف گرداه نگرده، ما را از توحید اهل بیت برخوردار بگردان، ما را قدردان نعمت آشنایی با عفت و قرآن قرار بده. خوب یه جمله هم عرض کنیم و استفاده کنیم از مرتبه صدقه مکرم، اونهایی که شناختن دیگه دلها بنا شد حال هوای ملیه داشته باشد، اونهایی که شناختن این توحید رو و نخواستن سر سیدن شیط ببندن، همه چیشون تحمل کردن، پای همه چیشون بیشتر هر جور خواستن اینها رو استعباد کنن ندازی گفتند، همه جور خواستن استعباد کنن ندازی گفتند، حاضر شدند تمام سختی ها رو ببینن، تمام مشقات رو در راه این توحید هرچه بر سر ما میده من ارادت او سیده تزیدن و تحمل کنن، ولو اینکه کاروان بی میر و بی پشت و پناه در پل و زنجیر می افتد در آه می لبد منزل به منزل در چریف تا بروید سر بیعت با قبیر، ولو این که از این وادی به اون وادی کشیده بشن، ولو این که زنجیر هم بند سپا باشد اما آرماید شیر را اصل سن، ولو این که وجود باقرز خجت الهی سید و ساجدین و زید و عابدین علی ابن حسین مدافع حریف توحید الهی کارش اونجا بکشد که بگوید آقا اون یقینی لن فدنش چنگلی من از زمج عبد و نقاب از خانسی اونچنان معاملهی با ما در دمشق کردن که گویا ما عبیدی هست.